بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 15 جلسه و آخرین درس کتاب صوم، بحث اعتکاف، صفحه 204، سطر 3. استاد اشتهاردی، 27/2/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يستحب للمعتكف الاشتراط في ابتدائه للرجوع فيه عند العارض كالمحرم، فيرجع عنده وإن مضى يومان، وقيل يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا فيرجع متى شاء وإن لم يكن للعارض، فاختاره في الدروس والأجود الأول، وظاهر العبارة يرشد إليه. یکی از مسائل اعتکاف این است که شخص معتکف ابتداعا که میخواد برد معتکف بشد میتواند با خدا شرط کند، بگید خدایا اگر عارضه‌ای پیش آمد کرد در اثناء اعتکاف من برم بیرون، وقت نتیجهش میشد که ولو بعد از 2 روز عارضه‌ای پیش آمد کرد میتواند با اینکه روز 3 واجبه چون شرط کرده است این از اعتکاف بیاد بیرون، یعنی از معتکف بیاد بیرون. چنانچه در محرم هم کسانی که مکه مشرف میشن از میقاتگاه محرم میشن برای عمره و بعدا هم در روز 8 در مکه معظمه محرم میشن برای عرفات و منا و مشعر و اینا، برای محرم هم این شرط جایزه یا مستحب است که اگر صدی احساری مسدود شد، محصر شد، نگذاشتن برد یا مرضی پیش آمد کرد این از احرام بیاد بیرون، وقت جایز است که اون موقعی که آرز پیش آمد صدی مسدودش میکنند، یعنی نمیذارند برد، محصر است یا مسدوده یا مرض دارد، وقت از این تشبیهی که بسندف تشبیه کرده از معتکف را به محرم فرموده از کل محرم، مستحب است که اشتراط کنند کل محرم، از این تشبیهش استفاده کردن که در صورتی که عارضی رخ بدهد میتواند از اعتکاف بیاد بیرون، نه مطلقا، چه عارضی پیش بیاد چه نیاد، چونچه در محرم مشبه و بهش اینجوریه که اونجا نمیشد بدون عارض بدون ضرورت از احرام بیاد بیرون، در معتکف هم اینجوریه، لیکن مصنف در کتاب دروس فرموده است که مطلقا وقتی که شهادت کرد چه عارضی باشد چه نباشد این جایزه است اعتکاف بیاد بیرون، شرط بکنه از اعتکاف جایزه بیرون، میخواد که حالا ضرورتی باشد یا نباشد. شهید ثانی میشم اون اولی اجود است، یعنی اون جایی که عارض رخ میدهد بیاد بیرون، اجود است چنانچه از تشبیهش به محرم استفاده میشد برای اینکه محرم در غیر عارض نمیتوند بیاد بیرون. حالا این شرطی که میکنن چه اعتکافی بود است که از اول مستحبن میاد معتکف میشد یا نذر کرده است که معتکف بشد، اعتکاف منظور مثلا، بازم در بفرض در نذرش میفهمان که در موقعی که نذر میکند نه در موقعی که میخواد عمل به نذر بکنه، یعنی موقعی که نذر میکنه میگه خدایا مثلا برای خدا برگردن من چند روز در این فلان مسجد معتکف بشم به شرط این که اگر عارضه رخ داد بیام بیرون لهای و همچنین در وقت عهد و یمین و اینها، اما موقعی که عمل به نظر میخواد بکند اون خواسته باشه شرط بکند، یه اون وسط عمله، عمله به نظر اون اشتراطش فایده نداره. حالا یک کسی شبهه میکند که خب این در اعتکاف که مطلقا جایزه، قبل از دو روز چه شرط کرده باشد چه نکرده باشد جایز آدم بیاد بیرون، ما چه فایده دارد در مستحب؟ میفهمان فایدهش در روز سوم، برای اینکه در روز سوم واجب میشد، اما اگه شرط کرده باشد از وجوب میفتد. پس این یکی از مسائل اعتکاف است که یجوز للمعتکف، بلکه یستحب برای معتکف. کیفیت اشتراطش هم در روایت هست که مثلا بگر اللهم فلان، خدایا که اگر آرزوی رخ داد من رخص باشم از معتکف بیام بیرون. و یستحب للمعتکف الاشتراط که شرط کند فبتدائه، در ابتدای شروع به اعتکاف شرط چی بکند؟ لرجوع فیه اندر عارض، شرط بکند برای رجوع در اعتکاف در نزد عارض کل محرم. فیرجع، پس رجوع میکند این معتکف اندهو، یعنی اندر عارض و این مضایومان، گرچه دو روزم بگذرد روز سومش واجب میشد، اینجا دیگه واجب نیست. و قیله یجوز اشتراط و رجوع فیه مطلقا، یعنی شرط گفته شده از جایز از شرط کردن رجوع در اعتکاف مطلقا، یعنی چه آرزی رخ بدهد چه نه. فیرجع و متاشا و این لم یکن لآرز، پس رجوع میکند هر زمانی که بخواهد گرچه برای آرز نباشد. وقتار این قول قیله را فدروس والعجود و الابل، شهید ثانی میفهمون عجود اولیه که شرط خروج از معتکف این دل آرز نه مطلقا. و ظاهر عبارت یرشد و الیه، ظاهر عبارت اینجا هم رهنمایی به همین قول اول میکنه، چون فرموده است کل محرم، از تشبیهش میفهم لان المحرم یختص شرطه بالآرز، به جهت که محرم اختصاص دارد شرط کردنش برای خروج از احرام به آرز. الا ان یجعل التشبیه فی اصل الاشتراط، یعنی بگیم که همینطوری که برای محرم اشتراط جایزه، برای هم جایزه، اما حالا تمام خصوصیاتی که در محرم هست در اینم باید باشد، تشبیه اینا نمیرسونه. میگن تشبیه چیزی به چیزی اون وجه شبه معشهورش را معروفش را شامل، اگه گفتون زیدون کل اسد، خب اسد هم دهنش بو میکنه، هم چهار دست پا را میده، هم در جنگل زندگی میکنه و هم شجاع است نسبت به سایر سبا و درندگان بیابون. اسد را میگن سلطان الوحوش در اون کتاب کلیله و دمنه. حالا این میگیم زیدون کل اسد، دیگه اون دهنش هم بو میکنه و درندگی هم دارد و پشتش هم مو دارد و چهار دست پا را میده، اینا دیگه نمیگیم زید مثل ایناست، فقط در شجاعتش هستی میگیم زیدون کل اسد. از تشبیه شیعی به شیعی در اون صفت معروفش قدر متعقنش نیست که اون صفت معروفه را میرسوند، نه همه احکام. اینجا هم گفت از کل محرم، یعنی در اصل همینطوری که یجوز للمحرم الاشتراط، یجوز للمعتکف ایزن الاشتراط، اما همه خصوصیات محرم در معتکف هم هست که از اون از نیست که او لعارزن میتوند این بلغی را، این هم باید لعارزن باشه، ممکنه که این نباشه. الا ان یجعل التشبیه فی اصل الاشتراط ولا فرق فی جواز الاشتراط بین الواجبه و غیره، فرق نیست در جایز بودن اشتراط بین اعتکاف واجب و غیر واجب. لکن محله فی الواجبه وقت النذر و اخریه، محل اشتراط در اون اعتکاف واجب در موقع نذره، که میگه برای خدا لله علیه مثلا کذا به شرط کذا، در وقت نذر و اخویهش که عهد و یمین باشه، لا وقت شروع، نه در وقت شروع به اعتکاف. و فائدت الشرط، این فائدت الشرط هم کنده جواب از سوال مقدر است که خب در اعتکاف که بدون شرط هم جایز آدم روز اول رفت معتکف شد بیاد بیرون، لزوم نداره روز میفهمم فایدهش نیست که روز سوم دیگه اگر بدون شرط باشد نمیشد بیاد بیرون، تعین دارد. و اما من از شرط شرط کرده باشد که لعارزن بیام بیرون محجایده. میفهمم و فایدت و شرط فی المندوب سقوط و سالس لو عرضه، اگر عارض بشود اون عارض بعد وجوبه، یعنی بعد از روز سوم، لو عرض بعد وجوبهی ما یجوز الرجوع، عارض بشود بعد از وجوبش چیزی که تجویز میکند رجوع را، و ابطال الواجب مطلقا، یعنی باطل کردن واجب است مطلقا، چه در روز دوم، اول، دوم، سوم، اینی که واجب بوده در اونجایی که نذر کرده و اگه شرط کرده باشد این واجب را میتوند باطلش کند، یعنی اینی که دارد معتکف میشد اعتکاف به هم بزنه اگر شرط کرده است لعارزن بیاد بیرون. فَإِنْ شَرَتَ وَخَرَجْ فَلَا قَضَاءَ، پس اگر شرط کرد و بیرون آمد از معتکف دیگه قضا ندارد این اعتکاف، چه در واجب چه در مستحب. فَالْمَنْدُوبِ مُطْلَقَا، چه روز اول چه روز دوم چه روز سوم. و کذا الواجب المعین، و همچنین در واجب معین از کنم که قضا ندارد، نذر کرده بوده مثلا دهه آخر شعبان برد معتکف بشد، حالا این واجب معینه دیگه، اینجا شرط کرده باشد لعارزم بیاد بیرون دیگه قضا ندارد دوباره قضا کنه. اما المطلق، و اما اگر واجب معین نباشد واجب مطلق باشد، مثل نذر مطلق، عهد مطلق، فقیله هو کذالک، یعنی اونم قضا نداره و هو ظاهر الکتاب، عبارت مصنف هم فإن شرط و خرج فلا قضاء، این دیگه قید نکرده در چی مطلقا، این فعل مندوب و اینها را شارح میفهمم، ولی عبارت مصنف اطلاق و هو ظاهر الکتاب. و توقف فی الدروس، که آیا قضا داره در واجبات مطلقه یا نه. و قطع المحققو بالقضا، محقق صاحب شرایع قطع پیدا کرده به قضا، فرموده است که حتما باید قضا کن. و هوا اجود، برای اینکه وقت معینی که نداره، حالا این دو سه روز عارض پیش آمد کرد دو سه روز دیگه، این گفته من سه روز معتکف بشم کی ندارد، و این وقتی که حالا عارض آمد و رها کرد بازم اون نظر مطلق یا واجب مطلق به قوه خودش باقی است، لذا ایشون میفهمن و هوا اجود قضا دارد، اجوده در مطلق. ولو لم یشترط و مضای اومان، و اگر شرط نکرده باشد و دو روز بگذرد در مندوب، اتم مسالسه وجوبن، روز سومش را باید تتمیم بکند، واجب است. و کذا اذا اتم الخامس، پنجم را دو روز دیگه مون شد پنج تا، ششمیش واجب میشه، وجب السادس. و ها کذا کما مر، که دیروزم فرمود. و یحرم علیه نهارن، و اما احکام معتکف، احکام اعتکاف، میفهمان حرام است بر معتکف در روز اون چی که حرام است بر روزه دار، اون چی که بر روزه دار حرام است اینم روزه است دیگه، بر معتکف هم حرام است. بفرض اگر روز اول و دومی که تعین ندارد محرمات صوم را انجام داد، یک کفاره داره، کفاره به هم زدن اعتکاف. و اگر روز سوم این کار کرد دو کفاره دارد، یکی روزش واجب است معیناً، و یکی هم که اعتکافش رو به هم زده. حیث یکون الاعتکاف واجبا، می فهمم اون جاهایی که اعتکاف واجب است اون چی که بر او حرام است بر این معتکف هم حرام است، یعنی مثلا نذر کرده یا عهد کرده یا قسم خورده اعتکافش واجبه، یا روز سوم. و الا فلا، یعنی اگه اعتکاف واجب نباشد محرمات صائم بر این حرام نیست. و این فسد فی بعضها، گرچه در بعضی از محرمات اعتکاف فاسد میشد، یعنی اگر مثلا روزه خنون بخوره این فاسد میشد، اما چه چیز نیست، واجب نیست، حرام نیست خوردنش. اول دوم. و لیلن و نهارن الجماع، در روز و شب جماعش حرامه، با عیال خودش مجامعت کند در حال اعتکاف. حالا فرض کنیم که در مسجدم، چون مسجد که خود جناب شدن در مسجد خودش حرام، علاوه بر اینکه تنجیس مسجد حرام است و تطهیرش واجبه، دخول جناب هم حرامه و اجناب نفس هم اونجا حرام. اگه کسی در مسجد خودش جناب بکند، این خودش فیاد ذات حرام. و اوائل اسلام که اصلا مردم جایی نداشتند و فلان، پیغمبر اسلام خیلی از مسلمان ها که تازه مسلمان منزل هم نداشتن، همون مسجد النبی بودن. بعدن دستور آمد از جانب پروردگار، عرض کنم که همه اونایی که در مسجدن بیرونشون کن و دیگه حق ندارن در مسجد بمونن، چون منزل کم کم میتونستن تهیه کنند. و شد دل ابواب الا بابا، فقط باب علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا را استثناء کرد در اون روایت چند تا داره. بقیه مردمان عادی ممکنه را اونها اجنابشون غیر از اجناب امثال ما هاست، یعنی اون بلی معنویت قویه‌ای که اونها دارن، گرچه وظیفه شرعی دارن قسلم بکنن، لکن اون حدث به اون معنا که منافات با مسجد، مقام حفظ مقام مسجد داشته باشه، اون حالت برای اونها به اون حالتی که برای امثال عادی مردم پیدا میشه پیدا نشه. حالا اونها چیکار کنن؟ اون وقت این میفهمان که جماع شب و روزش حرام است در مسجد، لیلن و نهارن الجماع، ولو از مسجد هم بیاد بیرون، مثلا بیرون مسجد جماع بکنه بازم حرامه، کفاره هم داره. و لیلن و نهارن الجماع، قبلن و دوباره. و شم طیب، طیب بو کنه، مثلا عطر و چیزهای بودار و ریاحین و نرجس و از این چیزهایی که بو دارد دم دماغش بذاره بو کنه. و شم طیب و ریاحین علال اقوا، اونم میفهمان که ریاحین علال اقوا قید ریاحینه، یعنی ریاحین همه بر معتکف حرام شم بشه. لورود این ریاحین معهوف الاخبار، یعنی با اون طیب در اخبار ریاحین هم جدا وارد شده. و هو مختاره، یعنی اطلاق تحریم شم ریاحین مختار مصنف است در دروس. و الاستمتاع بالنساء، نظر با شهوت ولو به زن خودش در حال اعتکاف حرام است، مثل حال احرام. در حال احرام هم عرض کنم که نظر به حلیله خودش هم اگه با زنش رفته مثلا مکه، خواسته باشن که در حالی که اعمال حج را به جا میارن یا اعمال عمره را، یعنی محرم، خواسته باشن این کار را بکنند، کفاره هم داره. یه مثلا بوسه وردارد، یه گوسفند باید که قربانی کند، دو تا باشد دو گوسفند باید قربانی کند. اینجوری خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی، اون سنه 49 خدمت ایشون بود. ایشون خانواده‌اش هم زن بچه‌اش هم بود، خب هر دوشون هم تاندازه جوان بود. ایشون از اول احرام عمل که محرم شدیم تا آخر این که از اعمال فارغ شدیم یه روز نرفت اون حجره‌ای که زنش هست. گفت میترسم برم نگاه کنم گناه باشه. همطور ایش که خیلی با تقوا بود، علمش زیاد نبود اما تقواش زیادتر از ماها بود. یک دفعه نرفت که مثلا نگاه کنم که چی کار میکنی، قضا بهت میدن نمیدن، مثلا ابدا میگفت که میترسم بروم وقتی نظر شهری بشد. هم پدرش بود، هم برادرش بود، هم خودش، هم زنش. و اون وقت هم خودش توی ماها بود در بنده هیچ، تا آخرش هم نرفت، تا موقعی که دوباره آمدن فرودگاه پیاده شدن. حالا این نظر کردن به زن ولو حلیله خودش باشد در آل احرام. اون وقت یکی دیگه بود در همون جا در منا، چادر منا که اون برش زنها بودن این برش مردها بودن، خب چادر مفصل دیگه. اون وقت یک کسی در همون منا با عیالش مجامعت کرده بود، آمده بودن از کافی پرسیده بودن، کافی دادش بلند میگفت اینجا جای خلیل الرحمن است، ابراهیم خلیل الرحمن پسرش آورده اینجا قربانی کنه، خیال نکنید این زمین خال خالی خاک است و فلان، این جای مثل مکه محترم است و فلان. بالاخره بنا شد که یک شتر خودش و یک شتر زنش برای کفاره این قربانی کنن و سال دیگه بیان مکه، اون سال دیگه به هم چون امسال باید تمام بکنن، این حج هم باید تمام بکنن، نیمه کاره بگن خب پس خدا حافظ شما رفتیم، اینجوری نمیشه. اتمامش واجبه چون قرآن گفته اتم الحج والعمره لله، باید که شروع آدم میکند به حج و عمره باید تمام بکنه، ولو در وسطش اعمالی انجام بداد که مفسد حجه باید اتمامش کند حتما. اون وقت این سال دیگه باید بیاد مکه. علامه هلی که فرموده یه سال دیگه هم باید، یکی برای امسالش تمام میکنه، یکی اینی که افسادش کرده، افساد خودش سببیت مستقله دارد برای وجوب حج، یکی هم اصل حجت الاسلامش که بر ذمه‌اش بوده باید. علامه فرموده سه حج باید بیده، یکی غیر از امسالی، دو تای دیگه، یکی برای افساد سبب مستقل مثل نذر مثلا شو سبب مستقله، یکی هم برای حجت الاسلام. اون وقت رب لقمت او رسد حزنن طویلا، اینه گاه وقت همی که یه لقمه یه اون برای آدم حسرت درست میکنه که این چی کاری بود. حالا در حال اعتکاف هم اینجوریه، در حال اعتکاف میفهمان که استمتاع به نساء حرام است، بل استمتاع به نساء لمسن لمس بکند، تقبیلن مثلا ببوسد و غیره ما نظر کند حتی به شهوتن، ولیکن لا یفسد بهی الاعتکاف و الاقوا، در اونجا حالا بله در جماعش مفسده، در اینجا همینجوریه جماعش مفسده، اما نظر و لمس و تقبیل و اینهاش اعتکاف فاسد میکند یا کفاره دارد و گناه کرده و فلان، ایشون میفهمون اقوا این است که اعتکافش فاسد نمیشه. ولیکن لا یفسد به الاعتکاف الاقوا به خلاف الجماع، که اون مفسد هم هست. به فضل یه مطلبی هست که بسیاری از مردم بعضی از چیزها که میپرسن هایی میخوان بپرسن اون عملشون درسته یا است، کار در بند گناهش نیستند، میگن حالا اون عمله درسته یا نه، مثلا مخالفت با امام انسان جلوتر رکوع کنه یا جلوتر سجود کنه یا جلوتر بخیزه نماز باطل میکنه یا نه، اما کار نداره بین که در آرت روزکان نمشته است که حرامه گناه. آدم دایی نداره وسط نماز یه گناهی بکند السلام علیکم یه چند تا گناه تحویل بده، در نماز خطبه مثلا خطبه نماز عید نماز جمعه میپرسن که اگه کسی حرف بزنه نمازش باطل میشه یا نه، خب گناه که هست الا میخواد نماز باطل، یه نماز جمعه یه واجب تخییری که تعین نداره آدم نرودن عیب نداره، این میرود یه گناهی هم میکنه و به هم میگرده. خب این باید که این گونه چیزها انسان مواظب باشد که مسائل را همش دور پر فساد و صحت دور نزنه، گناه هم خودش یه مطلبی است که انسان گناهکار نشد، بی گناه میاد نماز جمعه با گناه برمیگرد، بی گناه میاد مسجد متکف میشد با گناه برمیگرد، اینجوری نباشد. بله حالا اینا که میگن فاسد نمیشود حکم شرعیش وظیفه دارن فقها بگن، اما این معناش نیست که اینه که به جا بیاره بگه حالا اعتکاف که باطل نمیشه ما لمس و تقبیل و اینها انجام میدیم مثلا، اینطوری نه. ولیکن لا یفسد به اعتکاف الاقوا بخلاف الجماع و یفسده ما یفسد الصوم، اون چی که روزه باطل کنه است اعتکاف باطل کنه است، زنده که اگر این روزه را باطل کرد خب اعتکاف هم که شرطش روزه است، شرط تا که انسان از بین برد مشروط هم از بین میره، پس اون چی که مفسد صوم است مفسد اعتکاف هم هست، برای اینکه صوم شرطش است. و یفسده ما یفسد الصوم، فاسد میکند اعتکاف را چیزی که فاسد میکند روزه را، چرا من حیث و فوات صوم، از حیث اینکه صومش فوت شده الذي اون صومی که هو شرط الاعتکاف، و یکفر للاعتکاف زیادتا الا ما یجب الصوم ان افسد الثالثه مطلقا، کفاره میدهد برای اعتکاف زیاده بر اون چی که واجب است برای روزه اگر فاسد کند سومی را مطلقا. مطلقا اینجور نشته است که چه در دو روز اول چه در روز آخر، حتی در دو روز اولم اگر اونی که باطل کنه از انجام بدهد کفاره داره، و یو کفر رو الاعتکاف زیادتا الا ما یجب الصوم، اگر فاسد کند روز سوم را، یعنی چه از اول اعتکافش مستحب بوده روز سوم واجب شده، چه از اول اعتکافش منظور بوده یعنی نذر کرده یا عهد کرده، چه اعتکاف مستحبی ابتداعا چه اعتکاف واجبی، این افسد ثالث را مطلقا، یعنی روز ثالثش چه اعتکاف مندوب چه اعتکاف واجب، او کان واجبا، یا اگر اعتکاف واجب است ولو ثالث هم نباشد اول دومش، و این لم یکن ثالثا، و یجب بالجماع، اگر جماع کرد در حال اعتکاف در روز، فی الواجب نهارا کفارتان، یک کفاره برای روزه که روز سوم واجبه یا مطلقا واجبه، یک کفاره برای افساد اعتکاف ان کان فی شهر رمضان. میفهمون بالجماع فی الواجب نهارن کفارتان واجبه ان کان فی شهر رمضان، ماه رمضان معتکف شده بودی. احداهما عن الصوم والاخرى عن الاعتکاف و قیل تجب الکفارتان بالجماع فی الواجب مطلقا. بعضی ها فهمودن روز سوم، یا اینکه منظور ولو روز اول اگر باطل کند به سبب جماع دو کفاره دارد، ولو اینکه ماه رمضان نباشد. ایشون میفهمن این قول ضعیفه، در غیر ماه رمضان اما یک کفاره دارد، دو کفاره ندارد. و قیل تجب الکفارتان به سبب جماع در اعتکاف واجب مطلقا، یعنی رمضانن کان ام غیره، منظور باشد یا روز ثالث. و هو ضعیفون، قول ضعیف. نه لو کان وجوبه متعینا به نظر و شبهی وجب به افسادهی کفارتون به سببه، اگر وجوب صوم تعین پیدا کرده باشد به سبب نظر و شبه نظر، نظر معین واجب می شود به سبب افساد اون اعتکاف، یک کفاره دیگری به سبب اون افساد اون از مطلب از جهت این که هنس نظر شده. اگر نظر معین کرده حالا اعتکاف نباشد، نظر کرده است معینن امروزه بگیره، اگر بدون عذر روزه نگیرد ما کفاره نظر، کفاره هنس نظر برگردنش میاد، که فعلا علما میفهمان که همون حکم کفاره افطار ماه رمضان را داره. اون وقت این از جهت این که هنس نظر خودش سبب مستقلون برای وجوب کفاره، نه از جهت این که در حال اعتکاف این کار کرده. نوکان وجوبه متعینن به نظر و شبهی وجبه به سبب افساد اعتکاف کفارتون به سبب، یعنی کفارتون به سبب نظر. و هو امر آخر، امر دیگری غیر از چیز تخلف در اعتکاف اینها. و فی الدروس الحق المعینه به رمضان مطلقا، در کتاب دروس مصنف ملحق کرده است اعتکاف معین را به شهر رمضان مطلقا، گفته است که اعتکافش معین بوده وجوبش، حکم اعتکاف در ماه رمضان دارد مطلقا. مطلقا نوشتن که یعنی چه به سبب نذر باشد، چه به اخویه عهد و یمین و فلان، یا به مضی یومین، یعنی روز سوم که تعین پیدا میکنه، همین اندازه که واجب شد. و فی الجماع لیلن کفارتون واحده، و اما اگر در شب با حلیله خودش جماع کرد، این صومش از جهت صومش که حرام نی، از جهت به هم زدن اعتکاف حرامه، این وقت یک کفاره ده. و در جماع در شب کفارتون واحده فی رمضان و غیره، الا ان یتعینه به نظر و شبهه، مگر اینکه اعتکافش معین باشد. خب این شب که اعتکافش فاسد کرد هنس نظم کرده، و اون وقت باید که کفاره هنس نظم بده. الا ان یتعینه اون اعتکاف به سبب نظر و شبه نظر که عهد و یمین، فیجب و کفارتون به سببهی ایزن، پس واجب می شود یک کفارهی به سبب این هنس نظر، لفسادهی برای اینکه نظرش را فاسد کرده. ولو کان افسادهو به باقی مفسدات صوم، و اما اگر افساد اعتکاف به سبب جماع نباشد، به سبب خوردن، آشامیدن، چیزهای دیگه ای که بر معتکف حرامه، شم و ریاحین، تیب فلان، غیر الجماع وجب نهارن کفارتون واحده، در روز یک کفاره دارد برای اینکه صومش را به هم زده. ولا شیء لیلن، و مثلا در شب مثلا لمس و تقبیل و نظر و همچنین سایر محرمات حال اعتکاف، اینا هم حرام هست لیلن و نهارن، ولیکن شبش دیگه کفاره نداره. ولا شیء لیلن الا ان یکون متعینا، مگر اینکه باز میفهمون اون اعتکافش واجب معین شده باشد به سبب نذر اینا، این وقت چون هنس نذر کرده از این جهت، الا ان یکون متعینا به نذر و شبه، الا ان یکون، یعنی الا ان یکون الاعتکاف متعین باشد به سبب نذر و شبه نذر، فیجب کفارته ایزان، کفاره هنس نذر هم واجب میشه. مثلا اگر در روز ماه مبارک رمضان بخورد با اینکه نذرش معین بوده، چون در لمس و تقبیل و نظر ایشون فهمودن که فاسد نمی کند، گناه هست اما مفسد نیست، پس اینه که ایشون میفهمن به باقی مفترات صوم، اونایی که در روز روز باطل کنه، در روز تقبیل و نظر روز باطل کن نیست. در روز امام باراش نمازان با عیال خودش ولو با اجنبیه نظر به شهوت بکنه روز باطل نمیشه و فقط معصیت در آثار دیگه ای داره و اما روزه را باطل نمیکنه. در حال اعتکاف هم فرمودن اگر کسی نظر کند و لمس و تقبیل این حرام هست علی الاقوا ولیکن مفسد نیست علی الاقوا. و اون وقت اینی که ایشون میفهمن به باقی مفترات صوم یعنی در روز اونایی که روز باطل کنه از قبیل نظر و لمس اینا چون روز باطل کنی این نمیشه گفت کفاره دارد. و اما اونایی که روزه را باطل میکند و نظرش هم معین بوده و اعتکافش هم معین بوده این وحنس نهج کرده کفاره از این جهت داره. ولو بله ولا شعره له الا ان یکون متعینا به نظر و شبیه فیجب کفارته ایزن یعنی کفاره نظر هم علاوه بر کفاره اعتکاف دو کفاره واجب. ولو فعل غیر ذلک من المحرمات اگر غیر از این محرماتی که روز باطل کن است انجام داد یعنی اینایی که روز را باطل نمی کند مثل تطیب حالا در حال اعتکاف تیب حرامه لیکن اگر استعمال تیب کرد اعتکافش باطل نمیشه گناه کرده است نهی تکلیفیه که تطیب بله. ولبی خرید و فروش در حال اعتکاف اونجا مثلا عبا قبا به هم دیگه بفروشن در حال اعتکاف ممارات عبارت از مجادله است یعنی انسان بحث علمی که میکند میخواد که حرف خودش را برسوند و این خب گاهی پیش آمد میکنه که در حال اعتکاف مثلا مباحثه میکنن که مجادله در حال اعتکاف باید انسان خیلی مواظب باشد که دست نخورد به این اعتکافش گرفتار گناهش. اون وقت ممارات معنا کردن که یاکم والمرا ولو کنت محقا مرا عبارت از این است که انسان میخواد حرف خودش را بسبزوند کار ندارد حق یا باطل را میخواد بگه من درست میگم حالا این من درست میگم که اصلا درستم میگه دا اما غرض اصلیش این است که همون حرف خودش را درست کنه نه اینکه میخواد اثبات حق بکنه میخواد حرف خودش را بگه این هم میگه مجادله این ممارات حرامه در حین مباحثه زیاد پیش آمد میکنه آدم یکی دوستا که میشد باقیش را قطع کند دیگه دنبال نکند. اینی که به قول مطلق ما خیلی دیدیم که خیلی مواظبت دارد مرحوم آیت الله خونسالی رحمت الله علیه ما خدمتشون شعر تجدید میخوندیم یه مقدار درس خارج در اینجا گم که بودند قبل از رفتنشون به تهران کتاب القضا میفرمودند ایشون به اندازه ای مواظب بود برای اینکه مجادله و ممارات نشه. یکی دو دفعه مثلا ماها سوال میکردیم این است یا اینجور نی این اصلا ویل میکرد نمیگفت بله نمیگفت نه او یکیشو میگفت باقی مطلب میگفت یالا سه ماجد بخرد و یه نخه اینجوریه گاهی وقتا هم چون منزلش میرفتیم در پا میشد یه کتابی میآورد مثلا کتاب یه در لغت ما اختلاف داشتیم و پا شد مجمع برای این آورد گروه زمین ما فهمیدیم که این مقصودش نیست که مجمع نگاه کردیم که مثلا او درست میگه یا اون درست میگه بعدا گفتن که خوب نعم المعین الکتاب این عبارت ایشونه میگفت خوب کمکی است کتاب برای دفع مجادله و اینا وقتی کتاب که نوشته باشد لغت اینجوریه اون وقت در حین مباحثه و چیز انسان زیاد در غیر حال اعتکاف و در غیر حال ماه رمضان و اصلا مطلقا ممارات و مجادله را شهید ثانی در منیت المرید مفصل متعرض شده است که مرا معناش چه و کی چی گفته و فلان اونی که الان هست این است که آدم بله خواسته باشد حرف خودش را ثابت کند سوان کان محقن او مبتلا اینا میگن ممارات وقت این در حال اعتکاف بیشتر حرامه و در مطلقا که حرام از شب و روز و غیره لیکن در حال اعتکاف و در حال صوم و در مسجد و اینا های تأکد پیدا میکنه. بله میفهمان که کتطیب والبی والممارات اینجا هم نوشته ایل مجادله و هیه تناول البحث لغرض ابداع شخصیته و تفوقه لا لغرض بیان الحق و الحقیقه میشه که از کدام و شهید ثانی فرموده. خب میفهمان که اصلا اگر غیر از این کارا را کرد محرمات یک گناه کرده ولا کفاره ولو کان بالخروج فی واجب متعین بالنظر و شبهی وجبت کفارتو و اگر چانچه نه افساد اعتکاف به وسیله بیرون آمدن از معتکف، یعنی از محلی که اعتکاف کرده میاد بیرون تو خیابون و بازار، مثلا یه چیزی تماشا خونه هست میخواد تماشا خواهیم با چیز میشه دیگه، فاسد میشه. اگه نظر معین بوده کفاره هم داره، بزنید که نظر کفاره هنس نظر داره نه کفاره اعتکاف. میفهمان و لوکانه این افسادش، لوکانه یعنی لوکانه افساد به سبب خروج در واجب متعین به نظر و شبه نظر وجبت کفارتو، یعنی کفاره نظر. و فی سال سلمندوب، و اگر در اون اعتکاف مستحب روز سومش این آمد بیرون، الاسم و القضا لاغیر، گناه کرده و قضا دارد یه کفاره نداره، چون روز سالس واجب میشه، ترک واجب سومش چون واجبه قضا دارد و روز سه روز باید دوباره قضا کند که اون روز سوم واجب را انجام داده باشه. و کذا لو افسده او به غیر الجماع، اگر به غیر جماع اون اعتکاف را فاسدش کند، اینم باز قضا دارد و گناه دارد و کفاره ندارد. و کفارت الاعتکاف، حالا کفاره اعتکاف چقدره؟ که کفارت رمضان، همینطوری که در ماه مبارک رمضان کسی عمدن بخورد مخیر است بین یکی از این خصال ثلاث، در اعتکاف هم اینجوریه. فی قولن و کفارت زهارن فی آخر، کفاره زهار با کفاره رمضان فرقش نیست که در ماه رمضان مخیر است، در کفاره زهار مرتبه. زهار عبارت از این است که زن خودش را انسان تشبیه بکند به یکی از محارم نسبیه، بگه تو پشت تو مثل پشت مادر من میمونه، یا پشت خواهر من میمونه، یا پشت عمه من این عبارت را بگوید، انت علیه که زهر امی، یا که زهر اختی، یا بنتی، یا عمتی، یا خالتی. این قدر متقنش امیه، چون قرآن هم دارد که یو ظاهرون ماهن امهاتن، بقیه هم روایات دارد که غیر امم سایر محارم نسبیه اینجوریه. اون وقت این عبارت را که گفت زن برش حرام میشه تا باید کفاره بدهد. اما کفارش نیست که اتکو رقبه، و اگر نشد سیام ستین مسکین، سیام ستین یوما شهرین متتابعین، و اگر نشد نتوانست اطعام ستین مسکین، این مرتبه، اول اتکو رقبه، بعد سیام شهرین متتابعین، بعد میشه. در کفاره ما رمضان مخیره. یک قول این است که کفاره اعتکاف مثل کفاره افطار ماه رمضان میمونه، گل دیگه این است که مثل کفاره زهار میمونه که یقدی خب سخت گریش بیشتر بزنیم. متعین است که اول اگه اتکار رقمه نشد متعین است دو ماه روزه بگیره، دیگه نمیشه جاش دو ماه هستم شست مسکین تا آن بده اینطوری. و فی قولن و کفاره زهارن فی آخر، ول اول اشهر و ثانی اصح روایتن، قول اولی از حیث فتوا مشهورتره و قول دومی از حیث روایت صحیح‌تره. فإن أكره المعتكف عليه نهارا في شهر رمضان مع وجوب الارتكاف فأربع، اگر مردی و زنی هر دوشون معتکفن، اومدن در مسجد معتکف شد، بعد مرد اکراه کند زن خودش را در همون مسجد به عمل جماع، چهار کفاره باید این مرد بده، دو تا برای خودش، دو تا برای زوجش، و گناهش هم البته مؤکده دیگه. فإن أكره المعتكفة، اگر اکراه کند معتکفه را بر جماع در روز ماه رمضان، فی شهر رمضان، بل نهارن باشد فی شهر رمضان هم باشد، با وجوب اعتکاف فأربعون اثنتان انهو، دو تا کفاره از جانب خودش، یکی ماه رمضان یکی اعتکاف، دو تا هم از جانب زن مکرهه، و اثنتان به تحملها انها، و دو تای دیگه که به سبب اینکه این تحمل کرده، یا یه تحمل هما انها، تحمل میکند این شخص زوج اون اثنتین را از جانب او علی الاقوا. در ماه رمضان هم در که اگر در ماه رمضان کسی اکراه کند زوجه خودش را به مجامعت هر دوشون روزه باشن، کفاره اونم برگردن اینه، و تعزیر هم باید دوتا بخورد، یعنی دوتا 25 تعزیر نباید به این بزنن، یکی برای خودش، یکی برای اینکه او را مکره کرد. بلقال فی الدروس انه لا یعلم فیه مخالفا، مصنف در دروس فهموده است که من علم مخالف ندارم سوا صاحب المعتبر، سوای محقق علیه الرحمه که صاحب معتبره. محقق شرایع را که نوشته بعدش مختصرش کرده به نام مختصر النافع که ریاض شرح اوست، و همین عرض کنم که کتابای شروح زیاد برش نوشته شده. اخیراً آیت الله خونساری مرحوم جامع المدارک نوشته، اونم شرح همین مختصر نافع افشل تحت عدوات اون. و من خود اون مختصر نافعی که مال محققه، اول کسی که شرح کرده خودش است، خود محقق شرحش کرده، اسمش گذاشته معتبر. اون وقت تا کتاب حج که رسیده از دنیا رفته محقق بیه. این کتاب همون اسم با مسمایی است، همون عبارات مختصر، هم اقوال عامه را اشاره می کنه، هم اقوال خاصه، و عرض کنم که روایات هم نقل میکنه، معتبر اساسه این. و در کتاب معتبر اینهایشون فرموده، یعنی بعد از شرایع و بعد از مختصر نافع، یعنی که شرح مختصر را میکرده، اونجا مخالفت کرده. مصنف در دروس فرموده است که غیر از صاحب معتبر مخالف نده. و فی المختلف، علامه در مختلف فرموده ان القول بذلک لم یظهر له مخالف. قول به این، یعنی اینی که چهار کفاره باید بدهد، مخالفی پیدا نکردیم. لم یظهر له مخالفون و مثل هذا هو الحجه. شهید ثانی میفهمان که مثل مصنف و مثل علامه در مختلف گواهی بدن که مخالف ندارد، خودش به منزله اجماع است و این حجت شرعی میشد برای فقهای بعدی. وقتی که مخالف ندارد توی جرأت میکنه بگه نه خیر نمیشه مثلا. میفهمان و مثل هذا هو الحجه، یعنی مثل همچه گواهی که از جانب مثل علامه و شهید اول داده شده است بر عدم مخالف، حجت شرعی است. و الا اگر این نبود، فل اصل یقتضی عدم التحمل فیما لا نص علیه، اصل اقتضا میکند که تحمل نکنند در اون چیزهایی که نصی برش نیست. یعنی نص در خصوص ماه مبارک رمضانه، در اعتکاف نداره. اون وقت این قاعده این است که لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ نفسی بار نفس دیگر را نباید به دوش بگیره. این برخلاف اصله. ایشون میفهمان اگر اجماع در کار نبود، مقتضای قاعده این بود که هر کس کفاره خودشو بده، بفرض این اکراه کرده حرامه. اما چون مسئله اجماعیه دیگه نمیشد برخلافش گفت. و الا، یعنی اگر این اجماع و این حجت نبود، فل اصلو، یعنی اصالت البراءت ذمه شوهر از زائد بر اون چیزی که بر ذمه خودش آمده، اقتضا دارد عدم تحمل از جانب زوجه را در اون جاهایی که نصی برش نیست. و هینه ازن فیجب علیه ثلاث کفارات، بنابراین واجب میشه برش سه کفاره، اثنتان عنه للاعتکاف و صوم و واحدتون عنها للصوم. بنابراین اون وقت سه کفاره، نه چهار تا، برای اینکه صومش را که روایت داره، صومش ماه رمضانش روایت داره. اون وقت اعتکافش اگر ما این اجماع را قبول نکردیم کم میشه. و هینه ازن، یعنی هینه عدم وجود نص و به مقتضای قاعده خاصش فتا بدیم، واجب میشد بر اون شوهر سه کفاره، دوتاش از جانب خودش برای اعتکاف و یکی هم از جانب زن برای صوم. ولانه منصوص التحمل، صوم خودش منصوص التحمله، در کتاب صوم متعرضه. ولو کان الجماع لیلا، اگر جماعش در شب باشد، فکفارتان علیه علی القول بالتحمل، و اگر بنابر قول به عدم تحمل یک کفاره، اگر شب جماع که اکراه که از زوجش را، دو کفاره باید بدهد علی القول بالتحمل. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. امیدوارم ان شاء الله خداوند توفیق مرحمت کند. ما با مباحثه قبلی قرارداد کردیم که اول ذیحجه که چهار شنبه میشه، چند شنبه میشه نمیده، یعنی ماه رمضان و شوال و ذوالقعده. پارسال ما دوازدهم ذیقعده یا هفدهم هجدهم ذیقعده شروع کردیم. امسال چون ده روز تابستون این ور آمده، ده روز هم اضافه کنید، بفرض به شهریور نمیرسه دا فروردین رو دوباره خورد. تیر مرداد، نه چندم مرداد میشد. حالا آقایون اگر اون موقع حال دارن، یعنی انشاءالله که حال دارن، گرما نترسن، 45 که بزند دیگه میگن که بادخونک میزند دیگه. اون وقت این 53 روز از تابستون رد میشه، یعنی قریب یک ماه مونده تا پاییز این اول ذیحجه میشه. اول ذیحجه هم رو شروع کنیم، بازم با عید قربانش و هفتمش و هشتمش و این دو سه روز تعطیلی قاطیش میره. بعدن تا آدم آماده بشه دوباره محرم میاد، اون وقت دوباره تعطیل میشه. حالا اگر چیز باشد، آقایون حاضر باشند، از کتاب حج از اول ذیحجه انشاءالله شروع کنیم انشاءالله. و التماس دعا داریم، ماه مبارک رمضان هم ماه شریفی است، با آیون دعا کنم برای رفع گرفتاری ها و در درجه اول مواظبت خودمون را بکنیم که به فرمایش امام که فرموده بود روزه گرفتن خودش یک کاریست، این کار را درست انجام بدن و صحیح به منزل برسونند اینها. و ضمناً آدم اگه موفق باشد برای مردم اگه دسترسی دارد یا میل برن یا چی احکامی مسائلی حلالی حرامی اینها را بگوید. و در اون مباحثه قبلی در مسجد امام رضا عرض کردیم چند مطلب مختصری را که اینجا هم به نحو اجمال اشاره میکنیم. این انسان در ماه مبارک رمضان اولا که نظرش این باشد که اون چه که اهل بیت گفتن برای مردم بگوید. در روایت از حضرت رضا سلام الله علیه هست که ابلغوا عنا شیعتنا، من همه حدیثش یادم نیست، در اصول کافی است در جلد دومش، میفهمم به شیعیان ما سلام برسونید و کلمات ما را به اونها برسونید. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، مردم اگر بدانند حرفهای خوب ما را که ما چقدر حرفهای خوب داریم پیرو ما هستند و دنبال ما میان. مقداری که فاصله شد در این زمان پدر و پسر و نگذاشتن که کلمات اهل بیت به مردم رسونده شود، مردم فاصله پیدا کردن. اون ذهن ما حتی اهل علم حتی روحانیین حتی اون بزرگترها که مثلا چیزه اون ذهن پیدا کردن به مطالب اروپایی و انگلیسی و اروپایی و فلان حرفا، اون ذهن را باید با اهل بیت پیدا کرد و کلمات اهل بیت را به مردم برسانیم. و ما را به اندازه بیچاره کرده بودند که مطالبی را که از واضحات چیز بوده همه را نسبت می دادن به خارجی ها. مثلا گالیله که غالیله در عربیش در اون الهیئت و الاسلام سید هبت الدین شهرستانی اونجا نوشته، غالیله باقی نوشته. این گالیله که همون کتاب ها می زن. ایشون تقریبا قریب 200 سال قبل بعد از علامه هلی به حسب ادام اون که از فرانسوی بوده، مثلا قوه جاذبه زمین، کرویت زمین فلان فلان، میگن گالیله فهمید که زمین کروی شکله. قبل از آنه که گالیله دنیا بیاد 200 سال مونده بود تا او دنیا بیاد، علامه هلی در تذکره و در منتها در کتاب سوم میگن مشهور بین مسلمین کرویت الارض است، مشهور بین مسلمین کرویت الارض قبل از دنیا آمدن پدر گالیله. لکن ما را که وادار کردن که گالیله اینجوری گفته، این تبلیغات خارجی هاست. و یکی از حقوق بزرگی که امام بر همه مردم باید حق داشته باشد و فرض ما توجه نداریم، بیدار کردن مردم است. برای اینکه بابا اینایی که خارجی ها میگن چیزی نیست، چیزی نیست، اینا جز مبتذلات در اسلام بوده، اینا بردن به صورت نوی در آوردن و اون وقت با آب تاب به ما تعویم میدن، اون وقت میگن که ترقی کرده، غرب ترقی کرده، ما عقب، ما را جز عقب مونده ها معرفی کردن، علمای ما را، بزرگان ما را. عرض کنم که اون خواجه نصیر دینی طوسی که 600 سال قبل از این رصدخانه در مراغه اون موقع درست کرده بود، 400 هزار جلد کتاب برای تعیین نجوم و بساط در دسترس منجمین رصد نشین ها گارد، ایرا نیمه نیمه یه چیزی می نویسن در واجه، اما بقیه بزرگان و علمای اسلام هیچ اسمی ازشون نبوده این کلاس ها. و تا این فرهنگ به کلی عوض نشود و این اشخاص خارجی که این همه نفوذ کردن و خودشون معرفی کردن در دل ما ها، حتی اهل علم به نظر ما خوشمزه تر است بگیم گالیله هم چه گفته یا بگیم علی ابن موسی رضا هم چه گفته، او خوشمزه میاد. به نظرم شیطان مزه میده، میگه عجب آدم متتبی، این که از کجا فهمید که گالیله اینجوری گفته؟ معلوم شه خیلی ملا. اما اگه بگه علی ابن موسی رضا اینجوری گفته، نه. این بدبختی ما ها مسلمینه. و یه وقتی مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه در منبر نقل میکردن از یک مرحوم آیت الله، یه آیت الله دیگری بود، اونم حاج آقا حسین بود، اونم بروجردی بود، ایشون آقای بروجردی میفهمودن یه حاج آقا حسینی بود در بروجرد، پیرمرد بود در اون زمان، آقای بروجردی اون پیرمرد بود، اون جوان بود، میگفت اون حاج آقا حسین بروجردی میگفت بدبختی شیعه از اون روزی شروع شد که بعد از رحلت پیغمبر خدا فاطمه زهرا 75 روز یا 90 روز بیشتر نموند، عایشه تا 60 سال بمونه. اون وقت اونی که حقیقتا از پدرش میدونست حدیث نقل بکند، او زود مرد. اون عایشه 40 هزار حدیث از پیغمبر نقل کرده، که از این 40,000 باید چند صفرش ورداری، 3-4 تاشو بیشتر درست مثلا، بقیه‌اش از دم خودش ها جعل کرده برای پدرش، برای رفیق پدرش، برای چی؟ برای عشق ورزی، برای پیغمبر. من گفت آفتاب بیا پیغمبر، من گفت نه نه رخت خواب بینداز پیغمبر، همه حرفای زنانگی. اون وقت این 40,000 حدیث را اون نقل کرده و فاطمه زهرا نتون. ایشون فرموده بود که بدبختی شیعه از اون روز شروع شد و بعدن هم های سرایت کرد. اون زمان خلفا بن العباس هم یه دستم مشت بی سواد یه قدر صرف نو اینا بلد بودن، دور خودشون جمع کردن و خلفا بن العباس ائمه را عقب زد، ائمه را عقب زد، نگذاشتن که اینها بیان حقایق را بکنن. و اون هر زمانی هم که ائمه فرصت پیدا کردن فورا شروع کردن به بیان مقامات علمی و بیان تفسیر و قرآن و بیان کلمات پیغمبر و حکم خدایانه، تا فورا اون را هم جلوش را میگرفتن. همین جوری این شیعه در لابلای این گرفتاری ها و خار خسک ها خودشا بیرون آورده تا زمان علامه هلی مملکت ایران شد، مملکت مستقل و رسمیتش به تشیع شد که در ممالک آسیا که همه اسلامی ها در آسیا هستند هیچ مملکتی رسمیت به تشیع ندارد، ولذا تمام کوشش این است که این را از رسمیت بیندازن. این هم بشه جز ممالک اسلامی دیگر به نام دیگری در بیارند و اختیار دست خودشون باشد. و این مذهب را و این مسلک را و این کیش را هم در قانون مشروطه قبلی که مرحوم اشفضل‌الله نوری آقایی بود در تهران الان هم هست، آقای لنکرانی، ایشون خیلی مرد بیداری بود، بوشار و متوجه. ایشون میگفت مرحوم اشفضل‌الله نوری برای یک کلمه به دار رفت یک، و اون این بود که در قانون سابق گنجنده بودن که مذهب رسمی ایران اسلام. ایشون فرموده بود که باید باشد مذهب رسمی ایران ارشدان که مذهب جعفری و این معنا تا ظهور حضرت حجت ابن الحسن باید اونجا نوشته شود، تا ظهور حضرت حضرت رسمیت دارد و باید اونها مخالفت میکردن. آخرش میگفت به دارش کشیده اما این کلمه عملی شد. این یادگار اشفضل‌الله نوریه که به دار رفته در زمان قاجاریه که اونایی که از خارج آمده بودن قانون گذاری برامون. الان هم در قانون اساسی مذهب رسمی همین نوشته شده که باید که مذهب رسمی جعفریه، این رو باید حفظ کرد و هر چی که دشمنی هست با این کلمه جعفریه، ولی با کلمه اسلامش چندون مخالفتی ندارن، برای خاطر اینکه اون اسلامی که اونها شنیدند و به وسیله ممالک اسلامی دیگر به خارج رفته و به اروپا رفته، اون اسلامی نیست که پیغمبر آورده باشد. و ما چون یه مقداری اطلاع داریم زمان مرحوم آیت الله بروجردی و دستور داده بودن یک کتابی بنویسیم به دستور ایشون، فرموده بود که احادیث سنی ها را هم در یک ستون افقی درست بکنید و بنویسید. ما کتاب طهارت می نوشتیم، احکام تخلی رسیدن بنده و یه نفر رفیق جمع آوری می کردیم، داشتیم مقابله می کردیم، برخوردیم به این حدیثی که سنی ها نقل کردن که پیغمبر خدا رفت پشت عرفم که اون اتاقشون پشت اون حجره‌ای که داشته اونجا راست وایستاد بول کرد و بعدم به عایشه گفت آفتابه بیا، عایشه این رو نقل کرد که اونجا قامه و باله ثم قام، به من گفت که ابریک وردا بیا آفتابه. من رفتم خدمت آقای بروجردی عرض کردم این احادیث اسلام رسوا کنه، شما فرمودید احادیث اینا بنویسیم، این احادیث رو میدن در اروپا میخونن که پیغمبرشون راست وا میستاده بول میکرده، چطور ما به این جوان ها بگیم شما راست وا نیستید، اینا که در خیابونا گاگایی مثلا در تهران و گهستان براستون؟ خب این نمیشه. آقا فرمودن دست نگهدارید دیگه، باعث شد که ما دست نگهداشتیم. چیزهای عجیب و غریبی در باب نکاح، در باب حجاب میگد عمر چندین دفعه دروغی در کتاباشون نوشتن. عمر چند دفعه اومد پیش پیغمبر گفت که زنهای تو قدش بلنده، دیوار منزل شما کوتاهه، اینا که راه میرن سرشون پیداست، یا دیوار بلند کن یا به اینا بگو که یه قدری پایین تر را برن. پیغمبر اصلا نکرد، یعنی عمر غیرتش بیشتر از پیغمبر بوده. بعد آیه حجاب نازل شد، میگه عمر چون این پیشنهاد چند دفعه کرد آیه حجاب نازل. اینا یه چیزهایی که پیغمبر رسوا کنه، پیغمبر رسوا کنه، نه ما پیغمبر اگر رسوا شد همه انبیا رسوا، به جهتی که این افضل پیغمبران است و اکمل پیغمبران خاتم انبیا، اون وقت این اگر انسان رسوا معرفی کنه. مرحوم آیت الله بروجردی میفهمودن یکی از اسباب تأسف این است که اسلام هنوز از طریق اهل بیت به ممالک اروپا نرفته است. این اسلامی که به ممالک اروپا رفته از طریق همون هاست، همونایی که رئیسشون گفته است ان الرجل یهجر، فرمود بر این که قلم و دوات بیارید، حتی اکتب لکم ما لا تختلفون بعدی، تصریحا نوشته است در صحیح بخاری در باب عیادت المرضا، قال عمر ان الرجل یهجر، یعنی پیغمبر دارد هزیون میگه علیاذ بالله. اگر یه کسی عقیدش این باشد که پیغمبر هزیون میگه، پیغمبر هزیون گو وحی برش نازل میشه، قرآن نازل میشه، اصلا اطمینان آدم داره به این پیغمبر. یه همچه پیغمبر ایرانا در خارج از ایران و ممالک اسلامی معرفی میکنن، ولذا اونا با اصل کلمه اسلام چندون چیزی ندارن، ترسی خوفی نی بجن، کلمه اسلام در ممالک دیگه پره، اینا رفتن دو اومدن دو دیدن همه را. اونی که ترس دارن همینه، همون مذهب جعفریش و این علمای شیعه هستن که مرحوم حاج عبدالحسین امینی علامه صاحب القدیر یک کتابی به نام فضلاء الشهاده، فضلاء الشهاده نوشته، یعنی در ایران ترجمه فارسی کردن، شهداء راه فضیلت اسمش رو گذاشتن. از اول حرف الف تا به ترتیب حروف ترجی در زمان غیبت صغرا اون علما و محدثین و رواتی را که شهید کردن برای حفظ این مذهب اینا جمع آوری کرده. آخریش آشفزالله نوری نوشته است که سل به امر حکومت دستوریه به عاصمت تهران دارش دادن دویان. در اواخر اون کتاب داره. اون وقت بنابراین این اونی که ترساننده است و فلانه، الان هم در مجالسی در خارج از مملکت اروپا و در اون جاهای امریکا جای دیگر در فکرن که این مذهب تشیع را چیکار کنن به هم بزنن که اینم مثل سایه چیزها بشد. اما از این جهت است که ماها کلمات اهل بیت را به مردم برسانیم و هم مقداری که مطابق فهم مستمعین است، لازم نیست از اون بالا بالا ها بگیم که اون رعیت نفهمد من چی میگم، اون دکون داره نفهمد از چی میگم، حتی اون دانشجو و اون اینا هم ملتفت نشن چی میگه. همون به لسان ساده، همینطور که قرآن در این حال اینکه کلام خداست با لسان ساده با مردم حرف زده، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا لم يكن الله ليغفر لهم، خیلی ساده اینجوری حرف زده، ما هم با مردم ساده حرف بزنیم. خواسته باشیم بگیم بله در علم جهانبینی ثابت شده است که محقق نظم لاهیجی و شیخ الرئیس ابن سینا ما چی میدونه چی میگه. یه مثالی ما سابقا عرض کردیم دوباره تکرارش میکنیم، آقای فلسفی زمان آقای بروجردی آمده بود یه ده اینجا شب ها منبر میرفت دستور تولیت وقت اون زمان، ایشون یک شب در مسجد حضرت معصومه میرفت، ایشون میگفت که سفارش میکرد در مسجد فیضیه هم همین سفارش ها میکرد، میگفت شما ها که میرید با مردم صحبت میکنید گلم به سلمبه به تعبیرشون میگو حرف نزنید، قشنگ ساده حرف بزنید، حرف های بالا بالا گلم به سلمبه اون ملتفت نمیشد. اون وقت مثالی میزد، میگفت یه نفر طلبه یه ظرفی دست گرفته بود، رفته بود دم دکون، گفته بود جسم ابیض واقع در شمال غربی دکون چه جان، یه دفعه دو دفعه به یه کسی به بقال گفته آخه این آقا با شما کار داره، گفته بود آقا قرآن میخونه، من چی میدونم چی میگه، میخواسته بگه ماست سرکی چن، خب ماست سرکی چن دادم که جسم ابیض واقع در شمال غربی دکون، تا اینجاش آدم نمیفهمه چرکی چندش فقط فارسیه. این که وضع حرف زدن نی آدم قشنگ بگرد امام جعفر صادق فرموده سه صفت هر که دارا باشد چنینه، سه صفت دارا نباشد چنینه، اینجوری یک عجبه، دو حسد، سه فلان، اینجوری قشنگ بگه مردم بفهمن. و اون وقت مسائل را هم مطلب دیگر، مسائل حلال حرام، بیشتر گرفتاری مردم جهل به مسئله است، یعنی رساله های عملیه مراجع تقلید خودشون را نمیفهمن. مطلب سوم این است که تا آدم میرسه به یه جای نگه از کی تقلید میکنی، که حالا اسلامیتش درست بشه، میبینی مسلمونه، نماز خونه، روزه میگیره، آخه این چی کاره دنیا، تا یه مسئله اختلافیه میپرسه که عرق جنوب از حرام نجسه یا نه، او آدم بپرسه از کی تقلید میکنی، آخه جا مراجعه کنه بره سوالای اون آقا براش بگه. اما اگه خواستا تا برسد بناکنه شروع کردن او را برگردون این برگردون، این فایده نداره، مردم بتر. یک نصیحتی از امام نقل میکنم بنده، اون سال اولی که آقای بروجردی از دنیا رفت تا 40 روز در سال تعطیل بود، سنه 20 بود دیگه، سنه 40 بود، سنه 40 20 40 روز تعطیل بود، همه دکونه بازارا حوزه همه تعطیل. بعد بنا شد بعد از 40 روم دیگه مردم مشغول کار و کسب و حوزه هم مشغول درس و بحث، هر یک از این مراجع یک نصیحت و مایی روز اول راجع به آقای بروجردی میکردن. امام در مسجد سلماسی درس فقه میگفت، کتاب طهارت. اونجا میفهمودن که آقایون از این قوم که میرن بیرون و تبلیغ میکنن، حالا که آقای بروجه دی از دنیا رفته، این نرود بگه از فلانی بلی و فلانی نه، اونم نرود بگه از فلانی بلی و فلانی نه. میگفت این ازات آرزا تساقت ها اختصاص به دوتا روایت ندارد که بگیم که روایتین متعارضتین ازات آرزا تساقت ها. در هر کاری میگفت اگه تعارض باشد هر دو از بین میره، تساقط میکنه. اون وقت مردم میگن نه او نه او، این که میگه او نه او هیچی، اونم که میگه این نه پس این هم هیچی. و من که پیش جبرئیل نیومدم، او پیش شیطان، هر دومون از گو آمدیم. اون وقت به نظر اون بنده خدا هر دوم مساوی هستیم. اون وقت من که میگم او نه او هیچی، اونم میگه اینه. میگفت مردم بیدیم میشن، اجازه هم میگفت بیدیم میشن، میگن هر دو نه، هر دو نه تا ببینیم با تکلیف چیه. میگفت این کار نکنی. و آقای گلپایگان هم سفارش میکرد، میگفت میرید بیرون ها، همون موقع میگفت بیرون ها میروید اشخاصی کار نداشته باش، بگید حوزه هست، بگید حوزه علمیه از بین نرفته، آقای بروجردی از دنیا رفته، حوزه هست، طلاب هستن، درس هست، بحث هست. اگر یک کسی حاجی محقق خراسانی در چهله ما یکی از علمای بزرگ که زمان آقای بروجردی از دنیا رفته بود فاتحه گرفته بود در مسجد اعظم، حاجی محقق مرحوم شد رحمت الله علیه، ایشون میگفت که آقایونی که بیرون میدوند ما رو موعظه میکرد، میگفت خودتون رو معرفی نکنید. من در چند سال پیش آیت الله فلان درس کنم، چند سال پیش محقق فلان درس کنم، چند سال پیش مدقق فلان درس کنم، های خود تا بگو. میگفت خود تا نگو، هر چی میگی برای حوزه بگو. مخ مثال میزد، میگفت اگر یک گلیمی جاجیمی چادر شبی یک جای انداخته باشن، پنج شش نفر تو اون گلیم و جاجیم و چادر شب نشسته، اگه یک کسی بیاد این گلیم و جاجیم رو بلند کنه، همه پنج شش نفر میان بالا. اما اگه یکی شب بلند کنه، اون یکی اون باقی مونده ها پایین میمونه. پایین موندن اونها با بالا رفتن این، چه بسا اون پایین موندن اونها ضررش بیشتره برای اینه. میگفت حوزه به منزله یک گلیم میمونه، مثل چادر شب میمونه. حوزه رو میگفت ببرید بالا، خودتم توش هستی، خودتم توش هستی میری بالا. و اما اگر خود صاحب خواسته باشی بالا، نیمه راه ویلیت میکنن، قطع تیکت که میشی. اون وقت بنابراین این نباید انسان بیرون که میره الان معرف خودش باشد که من شاگرد فلانم، من درس کجا رفتم، من چند سال درس خارج کجا رفتم یا سطح کجا رفتم. این حرفا نمیخواد. الان امام زمان انتظار دارد از ماها که حکم جدش را بیان بکنیم، و از غیر ما انتظار ندارد، از بازاری ها و از دانشجوها و از مثلا ارتشی ها و از کسان دیگر، تمام اینا از ما انتظار دارند. ارتشش از ما انتظار دارد، بسیجش از ما انتظار دارد، سپاهیش از ما انتظار دارد، بازاریش هم از ما انتظار دارد. و ما اگر خدای نکرده